جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 37 است که می شنوید. عنوان این پادکست کلاغ.
در این زمانه یه بی های و هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. چگونه شرط دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست. رسیده ها چه غریب و نچیده میافتن به پای هر زلب های باقه کار پرست، به پای هر زلب های باقه کار پرست.
در اغلب شهرهای ایران و جهان کلاغ‌ها همنشینان همیشگی آدم‌ها هستند که میشه اونا رو در خیابون‌ها، پارک‌ها، روی پشت بام‌ها و خیلی جاهای دیگه دید. گاهی سکوت شهرها و روستاها رو صدای قارقار یک کلاغ یا هیاهوی دسته‌ای از کلاغ‌ها برهم می‌زنه و به ما یادآوری می‌کنه که غیر از ما موجودات دیگه‌ای هم هستن که برای خودشون دارای هویتن و ما اگرچه اونها رو می‌بینیم ولی معمولاً نادیده‌شون می‌گیریم. حضور کلاغ حضوری در طول اسطوره و تاریخ. آدم‌ها همیشه درباره‌شون حرف زدن و اون رو بخشی از زندگی قلمداد کردن. حالا چه به بدی، چه به خوبی، چه به نحوست، چه به خوشخبری. این حضور تاریخی باعث شده تا جعبه این بار به سراغ این پرنده سیاه پرماجرا بره و ببینه کلاغ‌ها در کجای فرهنگ ما بودن و هستن. جعبه شماره 37 میخواد به شما یادآوری کنه که کلاغ‌ها از اون چه که خیال میکنید در زندگی شما حضور بیشتری دارن. اگر مخالف این فرضیه هستین، حتما این قسمت رو گوش بدین تا بهتون ثابت بشه. و اگر موافق این فرضیه اید، باز هم گوش بدین. چون دونستن خیلی چیزهایی که نمیدونستین حتما شما رو سر ذوق میاره. در این قسمت دال در کنار جعبه ایستاده. دال سامانه‌ای برای مشاوره، خرید و پشتیبانی بیمه که مزایای متعددی رو ارائه میده. یکی از این مزایا مرکز تماس تلفنی 24 ساعته‌ایه که با شماره 1690 در دسترس و امکان مشاوره و راهنمایی دقیق رو برای بیمه گذاران در سراسر کشور فراهم میکنه. در شرایط اقتصادی فعلی دال به منظور حمایت از مردم طولانی ترین اقساط پرداخت حق بیمه رو ارائه میده. بیمه نامه ها در این سامانه با اقساط 18 ماهه بدون سود، چک و ضامن قابل پرداختن. از دال برای همراهیش با جعبه تشکر میکنیم. پرحرفی نکنم و بریم سراغ پادکست شماره 37 کلاغ.
پر میزند بر بامم سیاه کلاغ و شب، به ویرانه ها میمانم خانه بی چراغ و تب. میسوزدم میکوبد به در رو دست سرد باد، جز رفتنت تصویری
اگه بریم سراغ زیستشناس ها و ازشون درباره کلاغ ها بپرسیم، به ما اثبات میکنن که کلاغ ها 120 گونه دارن و هر کدومشون دارای اسم خاصی ان و ما نباید همشون رو کلاغ خطاب کنیم و از اینجور حرف ها که کاملا هم درسته. اما خبر خوب اینه که این پادکست یک پادکست علمی نیست و با احترام به تحقیقات همه دانشمندان حوزه زیستشناسی و شاخه پرنده شناسی، ما همه این پرندگان عمدتاً سیاهی که قارقار میکنن رو در این پادکست کلاغ قلمداد میکنیم. همونطور که مثلا وقتی شاملو میسروده هنوز در فکر آن کلاغم در دره‌های یوش، خیلی به این فکر نمیکرده که این کلاغ مکپای هست یا نوت کراکر. یا وقتی خانم هایده در ترانه آشیونه‌شون میخوندن هنوز روی درختا فقط جای کلاغه، اصلا به اینکه اون کلاغ رابن کروه یا هودت کرو نظری نداشتن. برای ما هم در این جعبه کلاغ کلاغ، فارغ از تقسیم بندی های زیست شناسان.
هنوز روی درختا
قدیمی ترین قصه ای که میشه رد پای کلاغ رو در اون پیدا کرد قصه هابیل و قابیله. اگرچه کلاغ یکی از شخصیت های فرعی اما مهم این قصه است و در آخر ماجرا سر و کلش پیدا میشه، اما اجازه بدین من قصه رو از اول روایت کنم براتون، چون خود قصه هم شنیدنش خالی از لطف نیست. ماجرا از این قراره که هابیل و قابیل دو خواهر داشتن که هم شکم نبودن. یعنی چی؟ یعنی اینکه گفته شده که حوا دو شکم داشته که هابیل و یکی از دخترها از یک شکم و قابیل و دختر دیگه از شکم دیگش بودن. خداوند فرمون میده که هر کدوم از برادرها با خواهری که هم شکمش نبوده ازدواج کنه، اما قابیل نمیپذیره و میگه من خواهر هم شکمم رو میخوام. آدم میگه این فرمان خداونده، اما اگه قبول نداری هر کدومتون یه قربانی در نظر بگیره و به پیشگاه خداوند تقدیم کنه. خداوند قربانی هر کدوم رو پذیرفت، دختر مال اون. حالا چجوری قربونی میکردن؟ چیزی که میخواستن رو توی کوه قرار میدادن و آتشی از دل کوه بیرون میومده و هر قربانی که مورد پذیرش بوده رو میسوزونده. هابیل یک گوسفند در کوه میذاره و قابیل یک دسته گندم. آتش الهی میاد و گوسفند رو میسوزونه و کاری به گندم قابیل نداره. خب نتیجه معلومه دیگه، دختر به هابیل تعلق میگیره اما قابیل نمیپذیره. از اینجا به بعد قصه رو بزنیم به نقل از ترجمه تفسیر طبری به قلم جمعی از علمای ماوراءالنهر نقل کنم، کتابی که در سده 4 هجری نوشته شده اما در زمانه خودمون آقای جعفر مدرس صادقی اون رو ویراستاری کردند. پس قابیل به کار هابیل اندر ایستاد و گفت که من تو را بکشم. هابیل گفت که مرا اندر این گناهی نیست، اگر تو به کشتن من دست دراز کنی، من به کشتن تو دست دراز نکنم که من از خدای بترسم. پس قابیل چشم همی داشت تا کی باشد که قابیل را غافل اندر یابد تا او را هلاک کند. و هابیل شبان بود و پیوسته از دنباله گوسپندان گردیدی و قابیل چشم به آن نهاده که کجا او را خالی اندر یابد. تا وقتی که هابیل بر سر کوهی به خواب شده بود و قابیل به او اندر رسید و او را چنان به خواب دید و گفت که اکنون فرصت یافتم به کشتن او، و سنگی بزرگ برداشت و بر سر او زد و او را بکشت، و چون کشته بود ندانست که چه می باید کردن و کجا پنهان باید کردن، و از آدم می ترسید و او را همچنان کشته رها نمی آرست کردن و جایی پنهان نمی دانست کردن. و چون چند گاه برآمد، خدای دو کلاغ بفرستاد و پیش او به یکدیگر جنگ کردند و از آن دوگانه یکی کشته شد و آن یکی که زنده مانده بود زمین را به منقار می کند تا گبی بکند و آن کلاغ مرده را بیاورد و به آن گوندر نهاد و خاک بر سر وی کرد تا اندر زیر خاک پنهان شد. و قابیل از دور اندر آن کلاغ نگاه همی کرد و چون آن را بدید همچنان گبی بکند و هابیل را اندر آنجا نهاد و خاک بر سر آن کرد و اندر زیر خاک پنهان کرد و هیچ خلق را از آن خبر نبود که او را چه کرد و کجا پنهان کرد. در کتاب‌های تاریخی مذهبی در یک قصه معروف دیگه هم پای کلاغ به میون میاد، در قصه حضرت نوح. قصه حضرت نوح رو که همه میدونین دیگه، نوح حیوانها رو سوار کشتی میکنه و طوفان همه گمراه ها رو از بین میبره و جهان رو آب میگیره و بعد مدتی هوا صاف میشه و حالا وقتش بوده که کشتی پهلو بگیره. اما نوح نمیدونسته که آیا آب روی زمین فروکش کرده بوده یا نه. چیکار میکنه؟ از توی کشتی کلاغ رو صدا میکنه و میگه برو یه چرخی بزن ببین آیا آب فروکش کرده یا نه. بگذارید این بخش رو هم باز از همون تفسیر طبری نقل کنم که با ادبیات متفاوت تری آشنا بشید. چون خدای خواست که آن عذاب بازگیرد، گفت یا زمین آب فرو خور و یا آسمان آب بازگیر. پس کشتی برابر کوه جودی بایستاد و زمین آب فرو خورد و کشتی نوح بر سر کوه جودی به زمین آمد و نوح از کشتی بیرون آمد و جهان همه آب دید. پس نوح کلاغ را بفرستاد، گفت برو و پای برهنه بر زمین نه و بنگر که آب عذاب چند مانده است. آن کلاغ برفت و بر زمین شد، جایی مردار یافت بران مردار بنشست و خود به نزدیک نوح نیامد. پس نوح با آن کلاغ دعا کرد، گفت خدای تو را به چشم مردمان خار کناد، و کلاغ خار گشت به چشم خلق اندر و به میان مردمان اندر آرام نیست او را. پس نوح مر کبوتر را بفرستاد، گفت برو و نگاه کن تا آب عذاب چند مانده است. کبوتر بیامد و پای برهنه بران آب شور و تلخ نهاد، پوستش از پای بشد و پایش سرخ بیرون آمد و به نزدیک نوح باز آمد و آن پای نوح را بنمود و گفت یا رسول الله، تا اینجا که پای پوست برفته است و گوشت پدیدار آمده است، آب عذاب است. پس خدای آن همه آب بر زمین برداشت و نوح بر کبوتر دعای نیکو کرد، گفت خدای تو را اندر دل خلق شیرین کناد. اکنون کبوتر به دل خلق اندر شیرین است و آن از دعای نوح است، و کلاغ از میان خلق رمیده است و خلق را دشمن دارد.
من که توی سیاهی ها از همه روز سیاه‌ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روز سیاه‌ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟
در قصه های پیامبران یک بار هم قصه حضرت ابراهیم با کلاغ ارتباط پیدا میکنه. اونجا که ابراهیم براش پرسش پیش میاد که خداوند چطور مرده ها رو بعد از مرگ دوباره زنده میکنه، خداوند بهش دستور میده 4 پرنده رو بگیره، سر ببره و گوشت و پوست و پر اونها رو با هم مخلوط کنه و هر کدوم رو سر کوهی بذاره. بعد خداوند دستور میده که از سر هر کوه یکی از اون پرنده ها که کشته شده بودن سالم و سلامت پرواز کنن و به سمت ابراهیم بیان. اون 4 پرنده طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ بودن. عرفا معتقدند که هر کدوم از این پرنده ها نشونه یکی از صفات انسانی هن. طاووس مظهر خودنمایی و زیبایی، خروس مظهر تمایلات شدید جنسی، کبوتر مظهر لهو و لعب و بازیگری، و کلاغ مظهر آرزوهای دور و دراز. مولانا در دفتر 5 مثنوی درباره این قصه این طور سروده: سر ببر این 4 مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. بد و طاووس است و زاغ است و خروس، این مثال 4 خلق اندر نفوس. بد حرص است و خروس آن شهوت است، جاه جن طاووس و زاغ امنیت است. کلیله و دمنه اثریه که اگرچه ریشه های هندی داره، اما ترجمه‌ای که بر اساس چند اثر هندی ابتدا در زمان ساسانیان به زبان پهلوی و بعد از حمله اعراب به زبان عربی و بعدتر در عصر سامانیان به زبان فارسی شد، اون رو به اثری آشنا برای ایرانی ها تبدیل کرده. قصه های کلیله و دمنه توسط حیوانات روایت میشه و معمولاً درباره حیوانات. کتاب در اصل 10 باب داشته ولی بعدتر تبدیل به 15 باب میشه. اما در هر دو شکل یکی از بابها عنوانش از بوم و زاغ، یا به ترجمه دیگه کلاغان و جغدان. روایتی که در اون برعکس اغلب تعابیر ادبی نسبت به کلاغ، اینجا کلاغ نه نماد بدقدمی و نحوست و بدجنسی که نماد هوش و خوش‌رأییه. ماجرا همینه که جغدها به کلاغها حمله میکنن و بهشون شبیخون میزنن و همین پادشاه کلاغها رو به چارجویی میندازه و میفهمه که توهینی که روزی یک کلاغ به جغدها کرده باعث این نبرد شده. پادشاه با کلاغهای مختلف مشورت میکنه و در نهایت حرف باهوشترین کلاغ رو میپذیره که راهکاری عجیب رو پیشنهاد میده. او در نقش یک مخالف پادشاه کلاغ‌ها به دربار پادشاه جغدها پناهنده میشه، ولی در اصل جاسوسیه که قرار حق کلاغ‌ها رو از جغدها بگیره. چند قصه دیگه هم در کلیله و دمنه هست که مشخصاً به کلاغ‌ها مربوط میشه. از جمله قصه کلاغ نر و ماده‌ای که هرچی تخم میذارن همسایه‌شون که مار بدجنسه اون رو میخوره. اونا تصمیم میگیرن از مار انتقام بگیرن ولی زورشون به مار نمیرسه. پس یک روز کلاغ‌ها وقتی می‌بینن زنی توی حیاط نشسته و داره رخت می‌شوره و انگشتر تلاش رو کنار حوض گذاشته، انگشترش رو می‌دزدن. اهل ده با چوب دنبال کلاغ‌ها می‌کنن و کلاغ‌ها هم انگشتر رو می‌برن و دم لونه مار رها می‌کنن. اهل ده چوب به دست تا دم لونه مار میرن و مار رو از پا در میارن و به انگشترشون میرسن و کلاغ‌ها هم از شر مار بدجنس راحت میشن.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
در بخشی از قصه بهرام گور در شاهنامه، کلاغ یک نقش مهم ایفا میکنه و باعث اعلام ممنوعیت نوشیدن شراب توسط بهرام گور میشه. فردوسی میگه روز بزرگان لشکر در حضور بهرام گور مشغول میخارگی بودند که مردی از بزرگان ده به نام کبروی سر میرسه و هدایایی برای بهرام میاره و در مجلس اونها شرکت میکنه. او می فراوونی میخوره و در راه برگشت چنان مست میشه که زیر سایه سنگی به خواب میره. فرود آمد از باره جایی نهفت، یله کرد و در سایه کوه خفت. حالا چی میشه؟ فردوسی میگه ز کوه اندر آمد کلاغ سیاه، دو چشمش بکندن در آن خوابگاه. همی تاختند از پس اندر گروه، ورا مرده دیدن در پیش کوه. دو چشمش ز سر کنده زاغ سیاه، برش اسب او ایستاده به راه. چو بهرام برخاست از خوابگاه، بیامد بر او یکی نیک خواه که کبروی را چشم روشن کلاغ، ز مستی بکنده است در پیش راه. رخ شهریار جهان زرد شد، ز تیمار کبروی پردرد شد. همانگه بر آمد ز درگه خروش، که ای نام داران با فر و هوش. حرام است می در جهان سر به سر، اگر زیر دست است اگر نام ور. بله، این یکی هم تقصیر کلاغا بود. در بسیاری از قصه ها و شعرها بر نحوست یا خبرچینی یا حتی خوشخبری کلاغ ها تاکید شده، اما قصه های قدیمی هم هستند که بیشتر بر هوش کلاغ ها تاکید دارند. این یه واقعیته که کلاغ ها موجودات باهوشی هستند. کلاغ ها به لحاظ هوشی شبیه شامپانزه هان و حتما بهتر از من میدونید که شامپانزه ها از نظر هوشی شبیه ترین موجود به انسان هستند. کلاغ‌ها جزء معدود حیواناتی هستند که حافظه بلند مدت دارند و از این حافظه در محافظت از خودشون استفاده می‌کنند. از جمله اینکه اگر شما به عنوان یک انسان آزاری به یک کلاغ برسونین، دست کم تا 5 سال تصویر صورت شما در حافظه اون کلاغ باقی می‌مونه و سعی می‌کنه دور و بر شما آفتابی نشه. اونها قادرن تا تفاوت یک صورت مهربون و صورت خشمگین رو تشخیص بدن. از طرف دیگه کلاغ‌ها توانایی اطلاع رسانی خطر به هم نوعانشون رو دارن. زمانی که در مخمصه گیر می‌افتن، شروع به سر و صدا می‌کنن و از هم نوعانشون کمک می‌خوان. کلاغ‌های دیگه به محض شنیدن صدای کلاغ حادثه دیده زخمش رو تسکین میدن و بهش کمک میکنن تا پرواز کنه. اگر کسی بخواد به جوجه کلاغ‌هایی که توی لونن نزدیک بشه، پدر و مادر جوجه کلاغ با فریاد کلاغ‌های دیگر رو به کمک میطلبن. در زمان کوتاهی کلاغ‌ها جمع میشن و با حمله به دشمن اون رو از میدون به در میکنن و حتی گاهی پیش اومده که چشمش رو از حدقه در آوردن. هوش کلاغ‌ها اونقدر زیاده که راه حل‌های عجیب و غریب کشف میکنن. مثلا خیلی وقتها در زمان چرای بزها میرن پشت اونها میشینن. چرا این کار رو میکنن؟ چون وقتی بزها دارن علف‌ها رو میخورن، خیلی وقتها لونه‌های زیرزمینی موش‌ها رو خراب میکنن. موشا میان بیرون ببینن چه خبره که کلاغ‌ها ناغافل اونها رو به منقار میگیرن و میبرن. حتما شما هم قصه معروف روباه و کلاغ رو از کتاب‌های دبستان به یاد دارین. حالا من جلوتر درباره اون شعر حرف میزنم، اما برخلاف اون چه در شعر اومده و بر حیله‌گری روباه و ساده لوحی کلاغ تاکید داره، اما در واقعیت گاهی عکس این ماجرا اتفاق میفته. در اقلیم‌هایی که روباه‌ها و کلاغ‌ها در یک جا زندگی می‌کنند، بسیار پیش میاد که کلاغ‌ها تا می‌بینند روباهی صیدی کرده و اون رو به دندون گرفته، دورش می‌کنند و بعد دست جمعی با یک حمله برق‌آسا نکبارونش می‌کنند. روباه بیچاره هم طعمه رو رها می‌کنه و فرار رو برقرار ترجیح می‌ده. کلاغ‌ها استعداد غریبی در تقلید صدا دارن. اونا می‌تونن صدای مرغ، سگ، گربه یا حتی خروس رو تقلید کنن. بارها پیش اومده که کلاغی صدای یک خروس رو تقلید کرده تا مرغی جوجه هاش رو رها کنه و به خیال اینکه خروس اونو داره صدا میکنه به نزدش بره. در همین فاصله کلاغ دیگه‌ای به سراغ جوجه ها میره و دخلشون رو میاره. اونها در موقع پرواز دست جمعی یکی از کلاغ ها که دارای هوش بیشتریه و توانایی درک و تحلیل خطر رو داره رو به عنوان پیش قراول انتخاب میکنن تا بتونه مسیر پرواز رو تحت کنترل داشته باشه. کلاغ‌ها قدرت برنامه‌ریزی دارن و عادت ندارن غذا و آذوقه رو برای آیندهشون ذخیره کنن. بعضی از گونه‌های کلاغ‌ها اونقدر باهوشن که اگر ببینن موجود دیگه‌ای داره زاغ‌سیاشون رو چوب میزنه و جای اختفای غذاشون رو کشف کرده، نوکشون رو به صورت نمایشی در نقطه فرو میبرن و ادای پنهان کردن آذوقه رو در میارن تا اونو فریب بدن و میرن آذوقه رو جای دیگه‌ای پنهان میکنن. کلاغ‌ها توانایی ساخت ابزار دارن. مثلا میتونن شاخه‌های درخت رو از شاخه اصلی جدا کنن، انشعاباتش رو بکنن و بعد با شکل دادن به انتهای شاخه قلابی درست کنن که با اون حشرات و کرم‌ها رو به دام بندازن یا اونها رو از داخل حفره‌ها و زیر پوست درخت‌ها به این وسیله بیرون بکشن. کلاغ‌ها با مفهوم مرگ هم آشنان. اونا برای مرده‌شون عزاداری می‌کنن. وقتی کلاغی می‌میره، کلاغ‌های دیگه در کنارش باقی می‌مونن. در اطرافش جمع میشن و با صدای بلند جیغ میکشن، انگار دارن نوعی مراسم عزاداری براش برگزار میکنن. اگه کلاغ یک تکه نون خشک پیدا کنه که نتونه اون رو درست و حسابی خورد کنه، کنار یک منبع آب میره و با حوصله تمام اونقدر نون رو توی آب نگه میداره تا نرم نرم بشه. برای پوست کندن خوراکی های مثل گردو که پوستشون سخته، کلاغ‌ها اون رو از ارتفاع زیاد روی تخت سنگی رها میکنن تا در اثر ضربه پوستش ترک بخوره. حتی در خیلی موارد کلاغ‌ها گردو، فندق، بادوم یا بلوط رو سر راه عبور ماشین‌ها قرار میدن تا راننده‌ها از روی اونها رد بشن و پوستشون رو بشکنن. کلاغ‌ها علاقه زیادی به چیزهای براق که آفتاب رو منعکس کنه دارن. برای همین اگر در لونه پرنده‌ای تک شیشه های رنگی، آینه یا سنگ های درخشان دیدین، شک نکنین که اون لونه لونه کلاغه. من خودم تو خونم یه بالکن کوچیک دارم که پای گلدوناش قلب سنگ های سفید گذاشتم که مثلا قشنگ تر بشه. توی 3 سال گذشته 3 بار برای پای گلدونا سنگ خریدم، چون مرتب کلاغ ها اونها رو میدزدن و با خودشون میبرن. و بالاخره باید بگم که کلاغ‌ها در زندگی اجتماعی که دارن اهل عیش و عشرتن و گاهی دور هم جمع میشن و سرگرمی‌هایی برای خودشون ترتیب میدن، از جمله اینکه مثلا به روباه، خرگوش یا گربه‌ای که خوابه بی سر و صدا حمله میکنن و اون رو به وحشت میندازن و خودشون شروع به شادی میکنن.
کلاغ‌های خبرچین میان هزار تا دسته دسته و پرهای شکسته، من که عاشق توی نقص شقایق توی صدای خواهش منم روح حقایق توی من که عاشق توی نقص شقایق توی صدای خواهش منم روح حقایق توی
بیاین دوباره برگردیم به ادبیات و بریم سراغ چند شاعر و ببینیم رابطهشون با کلاغ چطور بوده. مولوی میگه امروز روز شادی و امسال سال لاغ. لاغ هم به همون معنی شادیه. امروز روز شادی و امسال سال لاغ، نیکوست حال ما که نکو باد حال باغ. آمد بهار و گفت به نرگس به خنده گل، چشم من و تو روشن بی روی زشت زاغ. گل نقل بلبلان و شکر نقل توتیان، سبزست و لاله‌زار و چمن کوری کلاغ. این بیت عنصری رو هم خیلی دوست دارم که میگه هر که را رهبری کلاغ کند، بیگمان دل به دخمه داغ کند. و البته این بیت سعدی، هر که گوید کلاغ چون باز است، نشنوندش که دیده ها باز است. کلن این مقایسه کلاغ بیچاره با پرنده های دیگه در شعر فارسی زیاده. مثلا ابن یمین میگه هر که در اصل بدنهاد افتاد، هیچ نیکی از او مدار امید، زان که هرگز به جهد نتوان کرد از کلاغ سیاه باز سفید. یا وحشی بافقی که سروده روش کلک من از خامه ایشان مطلب، که کلاغ ارچه بکوشد نشود کبک خراب. ملک و شعرهای بهار یه شعر خیلی زیبا داره به اسم بچه ترس، که اگرچه قهرمان اصلیش یه خروسه ولی کلاغ نقش مهمی در اون داره. شعر بیش از اون که جنبه های ادبیش مهم باشه، به نظرم جنبه های روانشناختیش اهمیت داره. بیاین این شعر رو با صدای گوینده معروف آقای رضا خضرایی بشنویم که اون رو برای جعبه خونه.
یکی زیبا خروسی بود جنگی، به مانند عقاب از تیز چنگی، گشاد سینه و گردن کشیده، برای جنگ و پرخاش آفریده، نهاده تاجی از یاقوت بر ترگ، فرو هشته دو قبقب چون دو گلبرگ، دو چشمانش چو دو مشعل فروزان، نگاهی خرمن بدخواه سوزان، به مانند یکی میش از کلانی، شتر مرغش نوشته عبد فانی، میان هر دو بالش نیم گز بود، غریو قدقدش بانگ رجز بود، ز پهنای بر و قد رسایش، گذشتی مرغی از بین دو پایش، میان رانی فراخ و سفته تنگ، بران سفته شلالی زعفران رنگ، خروسان محل از هیبتش باز، کشیدندی سحر آهسته آواز. یکی روز از قضا در طرف باغی، پرید از نزد او لاغر کلاغی، خروس از بیم کرد آنگونه فریاد، که اندر خیل مرغان شورش افتاد، ز نزدیک کلاغ آنسان به در رفت، که گفتی نوک تیرش در جگر رفت، برفت از کف وقار و تمتراقش، پ پر و بالش به هم پیچید و ساقش تپان شد، قلبش از تشویش در بر، دهانش باز ماند و چشم اعور. پس از لختی که فارغ شد خیالش، یکی از محرمان پرسید حالش، که ای گردن فراز آهنین پی، که بودو کین چنین ترسیدی از وی؟ به پاسخ گفت که ای فرزان دلبر، نبودو جز کلاغی زشت و لاغر. جوابش گفت باشد سب حالی، که ترسد شرز شیری از شغالی. خروس پهلوان با ماکیان گفت کس از یار موافق راز ننهفت. من آن روزی که بودم جوجه خورد، کلاغ از پیش رویم جوجه برد. بجست و کرد مسکن بر سر شاخ، به خوردان جوجه را گستاخ گستاخ. چنانم وحشتش بنشست در دل، که آن وحشت هنوزم هست در دل. ز عهد کودکی تا این زمانه، اگر پرد کلاغی زاشیانه، همان وحشت شود نو در دل من، که آکنده است در آب و گل من. فراوان در شجاعت خوانده درسم، ولی از این کلاغان بچه ترسم.
مهرداد بهروان، یکی بگه من چمه دلم میلرزه چرا اخیرت فشارم افتاد، خدا رحم کنه یهو نمیرم وسط این ایرو بیری، شما هی با دل ما بر میری، نیازی به تلاش نیما که همه جور تو رو سنجیدی. خودت بیستی چشات سد میبینم ات میشم حواس فرد، تو هستم دستور بده تا صبح میرم کلاف فرد. خودت بیستی چشات سد میبینم ات میشم حواس فرد، تو هستم دستور بده تا صبح میرم کلاف فرد.
کلاغ‌پر که در این ترانه هم بهش اشاره شده بود، یک تمرین برای آمادگی جسمانی به خصوص در سربازی و البته یک حرکت تنبیهی در سربازی هم به شمار میره. اما ما یک کلاغ‌پر دیگه هم داریم که برای خیلی از ما یادآور دوران کودکیه. یک بازی کاملا ایرانی که در اون انگشت‌ها رو روی زمین می‌ذاشتیم و یک نفر که اصطلاحاً اوستای بازی بود شروع می‌کرد به بردن نام پرنده‌ها یا حیوانات مختلف و یا حتی اشیاء گوناگون و واژه پر رو به انتهای اون اضافه می‌کرد. شرکت کنندگان اگر اسم پرنده یا حشره بالداری رو می‌شنیدن، باید انگشت رو از روی زمین بلند می‌کردن و در غیر این صورت نباید حرکتی انجام می‌دادن. اوستای بازی همیشه بازی رو با آوردن اسم کلاغ شروع می‌کرد و برای همین اسم این بازی شد کلاغ‌پر.
داشتم آن خون نگرش نداشتم، چغال به مهد و بردش رو پا نشست و خوردش، چغال ماغ بلا باد بشکنه ایشالله، بگیر ایشالله
ایشالله.
مرغ منو گرفتی ای کاشی روز به چنگم بیافتی، بگیر ایشالله
ایشالله.
احمد شاملو در مجموعه دشنه در دیس شعری داره با عنوان هنوز در فکر آن کلاغم که به نظر من یکی از تصویری ترین شعرهای ادبیات معاصره. شاملو چنان تصویر کلاغ رو بر یک گندمزار برای آدم تعریف میکنه که انگار داریم یک فیلم مستند رو تماشا میکنیم. خبر خوب اینه که شاملو در زمان حیاتش شعر رو خودش خونده و حالا ما این شانس رو داریم که در جعبه شعر رو با صدای خودش بشنویم.
هنوز در فکر آن کلاغم در دره‌های یوش، با قیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار، با خشخشی مضاعف از آسمان کاغذی مات قوسی برید کج و رو به کوه نزدیک با قارقار خشک گلویش چیزی گفت که کوه ها بی حوصله در ظل آفتاب تا دیرگاهیان را با حیرت در کله های سنگیشون تکرار میکردن. گاهی سوال میکنم از خود که یک کلاغ با آن حضور قاطع بی تخبیب وقتی صلات ظهر با رنگ سوگوار مصرش بر زردی برشته گندمزاری بال میکشد تا از فراز چند سپیدار بگذرد، با آن خروش و خشم چه دارد بگوید با کوههای پیر که این آبدان خسته خوابالود در نیم روز تابستانی تا دیرگاهیان را با هم تکرار کند.
کارنامه یک پلتفرم آنلاین معاملات خودروست. با ارائه خدمات گسترده در زمینه خرید و فروش ماشین، خریداران و فروشندگان رو برای تصمیم گیری و انتخاب بهترین خودرو قدرتمندتر کنه. در همین راستا، کارنامه خدمات متفاوتی داره. برای مثال، در سرویس خرید قسطی خودروهای صفر و کار کرده، با متصل کردن مشتری و نهاد مالی کمک میکنه تا افراد قدرت خرید بیشتری پیدا کنن و در بازار گران و بعضن دست نیافتنی خودرو بتونن از وام تا سقف 800 میلیون استفاده کنن. مشتریان به کمک خدمات کارشناسی فنی و بدنه در محل با آگاهی از وضعیت خودرو انتخاب آگاهانه تری خواهند داشت. روش‌های متنوع فروش در کارنامه از جمله فروش به کمک دستیار و آگهی گذاری شخصی افراد رو در معامله به قیمت خودرو یاری می‌کنه. اگر قصد معامله خودرو دارین حتماً به سایت کارنامه سر بزنید.
ایران کشور ضرب المثل هست. همه ما در طول روز دست کم یک بار یک ضرب المثل رو به کار میبریم که بعضیاش شعرهای معروفن و بعضیهاش برآمده از قصه های مختلف. شما چند تا ضرب المثل به خاطر میارین که توش از کلاغ استفاده شده باشه؟ مثلا یکیش هست کلاغ خواست راه رفتن کبک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش رو هم فراموش کرد. یا این یکی، کلاغ که از باغ قهر کنه یه گردو به نفع باغ بونه، که البته به شکل‌های دیگه هم در جاهای مختلف ایران استفاده میشه. از جمله اینکه کلاغ نیاد به باغم دو گردو اتفاقم، یا کلاغ نیاد به باغم کلوف میشه چماقم. این یکی رو هم که حتما شنیدین، اونی که به ما بود کلاغ دریده بود. این هم خیلی جالبه، کلاغ هر کاری میکرد خوشگل نمیشد، هر جا میرفت میگفت طاووس خرابه. یا کلاغ به بچهش میگه قربون پاهای بلورید، که البته ورژن سوسکیش هم هست. یه اصطلاح هم هست که حتما شنیدین که وقتی میخوان بگن یه نفر جاسوسیه یه نفر دیگر رو میکنه، میگن زاغ سیاهش رو چوب زده. واقعا تا حالا به معنی این اصطلاح فکر کردین؟ یعنی چی زاغ سیاه کسی رو چوب زدن؟ مگه کسی زاغ سیاه داره؟ یا اصلا چرا آدم باید به کلاغ سیاه یه نفر چوب بزنه؟ و تازه حالا اومدیم و چوب زدیم، این چه ربطی به مقوله جاسوسی داره؟ حالا میگم براتون. راستش این زاغ اصلا به معنی کلاغ نیست. زاغ یا زاج یک نوع ماده شیمیاییه که رنگهای مختلف داره، از جمله سبز و سفید و سیاه. در قدیم از زاج سیاه یا زاغ سیاه برای رنگ کردن چرم و پشم و پارچه استفاده میشده. بعضی ها توانایی این رو داشتن که ترکیب متفاوتی از زاغ سیاه درست کنن که پوشانندگی خوبی داشته. رقبای اونها برای اینکه ترکیب درست رنگ رو پیدا کنن پنهانی سراغ دیکهایی می رفتن که برای رنگ رزی استفاده می شده و چوبی رو در زاغ سیاه فرو می کردن و رنگ نشسته روی چوب رو آنالیز می کردن. رفته رفته اصطلاح زاغ سیاه کسی رو چوب زدن تبدیل میشه به زاغ سیاه کسی رو چوب زدن و به عنوان کنایه از جاسوسی مورد استفاده قرار میگیره. همونطور که گفتم زاغ رنگ‌های مختلفی داشته و از جمله سبز. این که میگیم چشم کسی زاغه باز هم ربطی به کلاغ نداره و منظور همون زاج سبزه. اما متداول‌ترین ضرب المثل کلاغ محور چیه؟ بله، یک کلاغ و چهل کلاغ. درباره قصه پشت این ضرب المثل روایت‌های زیادی هست که تقریبا مشابهند. یکی از این روایت‌ها رو به نقل از کتاب قصه‌های مشتی گلین خانم بشنوید، روایتی که خانم صدف اسپهبدی اون رو برای جعبه خوندن.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه مردی بود خارکن، روزا میرفت به خارکنی. خارشو که میکند میپیچید میذاش کنار، یه خورده خستگی در میکرد. بعد یه روز از این روزا که اومد پشتشو ورداره پاش فرو رفت. گفت یعنی چی؟ این چی بود؟ پشتر رو گذاشت زمین، بنا کرد دروبر رو یه خورده کند و کو کردن. دید یه کوزه طلای نابه. با خودش گفت من اینو باید قایم کنم، ببینم با این زنی که دارم میتونم اینو بفروشم یا منو رسوای عالم میکنه. این رو دوباره به جای خودش گذاشت و خاک ریخت و روشو نشونه کرد. شب اومد خونه، به زنش گفت ضعیفه؟ گفت بله. گفت من امروز یه بساطی برام شده، خلقم از این بساط خیلی تنگه. گفت خب بگو ببینم چطور شده، آخه برای چی؟ من زن تو هستم، محرم تو هستم، من نفهمم کی باید بفهمه؟ گفت زنی که من امروز همچین که دلا شدم پشت رو بگیرم یه قلاغ ازم پرید. زنی که گفت چه عیبی داره؟ اهمیتی نداره. گفت نه نه، اگه مردم بفهمن خیلی بده. گفت خیلی خوب. گفت ضعیفه، نباده به کسی بگی ها، اگه به کسی بگی من باید از این شهر فرار کنم. گفت نه. گرفتن خوابیدن. صبح مرد پاشد رفت سر خارکنیش، زنی که پاشد رفت حیات همساده. اونه که گفت خواهر چرا تو فکری؟ گفت خواهر نمیدونم، دیشب سر مردی بلای اومده که نمیتونم بگم. گفت خواهر چی شده؟ تو منم تو دلواپسی انداختی؟ گفت نه نه، نمیتونم بگم، به هم گفته سپرده که نگو. گفت ایوا خواهر تو رو خدا بگو، ما که غریبه نیستیم که به کسی بگیم. گفت والا دیشب مردی که شوهرم اومده پشته رو بلند کنه دو تا قلاغ ازش پریده بیرون. گفت وای خواهر عیبی نداره، چیزی نیست، خب پریده که پریده. صحیفه پاشد رفت. از حیات همساده دیگه یه نفر اومد اینجا. گفت خواهر چی شده؟ صحبت چی بود؟ من داشتم می اومدم یه چیزی میگفتین حالا کوتاه کردین. گفت هیچی خواهر، این سکینه سلطان این حیاتو اومده بود اینجا، تعریف از دیشب شوهرش داشت میکرد. اومده مرد پشت خارشو ورداره، سه تا قلاغ ازش پریده. گفت وا، همچین چیزی هم مگه میشه؟ قلاغ از آدم میاد بیرون؟ گفت این محمد قلی همسایه دیوار به دیوارمونه، دروغ نمیگه. گفت خب چی میدونم، شایه. بلند شد و خدا نگهدار کرد و رفت خونه خودش. وارد خونه که شد گفت همسایه ها بیاین، بیاین واسه تونه چیز تازه بگم. گفتن ها چیه، چی شده، چطور شده؟ گفت رفته بودم اون حیات، زن ممقلی اونجا بود. رفت پرسیدم چی میگفتین، حرفتون رو کوتاه کردین. گفت هیچی، این ممقلی خارکنه پریشب اومده پشت خارش رو بلند کنه، پنج تا قلاغ ازش پریده بیرون. الغرض این یکی رفت به اون یکی گفت، تا شوم یه قلاغو کردن چهل قلاغ. عصری مردی که خارکنه مخصوصا زودتر اومد، دید از اون ته کوچه دارن یکی یکی اینو با انگوش نشون میدن. اون اولیه گفت دو تا قلاق ازش اومده بیرون. دو قدم که اومد دید دومی میگه اینه که صدا قلاق ازش پریده. دو قدم دیگه که اومد دید اون یکی با انگوش داره نشونش میده میگه این همونه که 5 تا قلاق ازش پریده. دو قدم دیگه که اومد دید یکی دیگه میگه اینه که 7 تا قلاق ازش پریده بیرون. الغرض نزدیک خونه که شد دید یکی میگه اینه که 40 تا قلاق ازش پریده بیرون. مردی که هیچی نگفت اومد تو خونه گفت خانوم. گفت بله. گفت پاشو بریم طلاقت بدم ببینم. گفت چرا؟ مگه من چی کار کردم؟ خلافم چیه؟ گفت خلاف از این بالاتر میشه؟ شاید تو که زن من بودی، من دیشب یکی رو میآوردم تو خونه لخ میکردم. تو باید همچین منتشر کنی که منو دیگه شب به خونم نذارن برسم، همون تو کوچه اعدامم کنن. تو زن که یه قلاق دیشب به تو گفتم ازم پرید، تو اینو میخواستی 2 شب تو صندوقت قایم کنی، نه اینکه همچین بگی که شب اومدم تو خونه مردم همه بریزن سرم بگن 40 قلاق ازت پرید. خلاصه ضعیفه رو طلاق داد. فرد رفت پولو در آورد از اونجا رفت کاشون. اونجا شد حاجی معین تاجر. برای خودش فرستاد خواستگاری، دختر یه تاجر رو گرفت، شد حاجی منقلی تاجر.
اگه رازی تو به عبر را بگی عبر بستد رو به بارون میگه بارون میباره به دریا میگه دریا رد میشه
اگر میخواین قسمت‌های مختلف جعبه رو به صورت تصویری تماشا کنین، میتونید به کانال یوتیوبی من با عنوان منصور _ زابتیان برین. لطفاً وقتی به کانال تشریف بردید حتماً سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنار رو هم فعال کنین که ارتباط بیشتری با هم داشته باشیم.
میگن کلاغ قارقاری تو رو چه به باغ درباری، سکه نداری دون میخوای، عاشق مهربون میخوای، خوش بود دلم دوستم داری. میگن که تو حق نداری، یه دلخوشی داشتم اونم ازم گرفتنش باری. پیغوم رسید که اون ورا جا نیست واسه کوچیکترا، آهای کلاغ دیوونه اونجا جای بزرگونه. خوش بود دلم یه کسی هست، یه عمر میشه به پاش نشست، به پاش نشست و مرد براش، قارقاری کرد تو سرسراش، به هر دری زدن که تا با هم نباشیم ما دوتا. میگن باید فرار کنم، دلم آخه چی کار کنم؟ پیغام رسید که اون برا جا نیست واسه کوچیکترا، برو این برا پیدات نشه، کسی عاشق صدات نشه. آهای کلاغ دیوونه، اونجا جای بزرگونه.
صدای مسعود فردمنش رو شنیدید که شعر کلاغ درباری رو خوند.
میگن کلاغ غارباری، تو رو چه به باغ درباری، سکه نداری دون میخواد، عاشق مهربون خواهیه. میگن کلاغ غارباری، تو رو چه به باغ درباری، سکه نداری دون میخوای، عاشق مهربون میخوای. خوش بود دلم دوستم داری، میگن که تو حق نداری، یه دل خوشی داشتم اونم ازم گرفتنش باری. پیغام رسید که اون برا جانیست واسه این کوچیک ترا، آهای کلاغ دیوونه، اینجا جای بزرگونه.
انسان همیشه دوست داشته حیوانی رو در کنار خودش نگه داره. این مسئله فقط به دوران مدرنیسم و رویکرد آدم‌ها به داشتن پت بر نمی‌گرده و جنبه تاریخی داره. سگ‌ها، گربه‌ها، گاوها، گوسفندها، مرغ‌ها و خروس‌ها حیواناتی هستند که در صدر فهرست علاقه‌مندی‌های حیوانات خانگی قرار داشتن و دارن. اما کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که کلاغ رو به عنوان حیوان خانگیش انتخاب کنه. حسین بهرام‌پور یکی از اون افراد. حسین که خودش پادکست جذابی به اسم فلوکسیتین داره، مدتی از کلاغی به اسم خشایار نگهداری میکرده. از او خواستم تا درباره خشایار برای جعبه صحبت کنه.
خب حرف زدن راجع به خشایار سخته برای من، از این جهت که خشایار رو خیلی دوست داشتم و اونم همینطور، اونم منو دوست، یعنی اینو میفهمیدم کاملا و خودش هم این رو نشون میداد. من خشایار رو از بازار پرندگان گرفتم. خب اولا که نگهداری این چیزا خب کار درستی نیست، یک زاغ گردن بور از خانواده کلاغ و این حرفا، ولی خب خیلی جوجه بود خشایار و اون آدمایی که اونجا به هر حال بودن. من حداقل این بود که حدس می‌زدم که نگهداری درستی ازش نخواهد شد و این حیوان تلف میشه و آوردمش خونه و گرفتمش و بهش سرلاک میدادم و ازش نگهداری میکردم و بزرگ شد و تقریبا میشه گفت همه یه محیط خونه رو بهش مشرف شده بود، چون من خشایار رو آزاد میذاشتم، نمیذاشتم تو قفس باشه، دور تا دور خونه دنبال من میومد، منو خیلی خوب میشناخت، به شدت شوخ‌طبع بود. مهمونا که میومدن خونه من، اگر مهمونی میومد به استقبال اونا میرفت. بچه های کوچیک، من یه خواهر کوچیکتر دارم، خواهر کوچیکم رو باهاش بازی میکرد قشنگ، یعنی به طرز عجیبی میفهمه این حیوان. من وقتی که نزدیک به خونه میشدم، در پایین رو کلید مینداختم، صدای خشایار رو میشنیدم، چون قابلیت تقلید صدا هم داره این حیوان و چیزایی بلغور میکرد و میگفت. ولی خب رفتن من به مشهد یه هفته و سپردنش به همخونم نمیدونم چی شد. همیشه با خودم میگم امیدوارم که اون اصطلاح مرسومی که میگن پرنده دق کرده این اتفاق نیفتاده باشه، چون این موضوع حال منو بد میکنه. من هنوز یه پر خشایار رو نگه داشتم، دقیقا گذاشتم زیر یه تابلوی که به دیوار زدم که نوشته خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست.
خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست، شب برانم که مگر روز نخواهد بودم، بام دادت که نبینم طمع شامم نیست.
همه ما اون نقاشی معروف آقای پرویز کلانتری رو خاطرمون هست تو کتاب چهارم دبیرستان که اون زاغ و روباه معروف رو کشیده بودند، و ما روایت آقای حبیب یغمایی رو بیشتر به خاطر داریم که بر اساس اون قصه معروف لافونتن شعر زاغ و روباه رو سروده بودند که میگفت زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی، روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز. گفت به به چقدر زیبایی، چه سری چه دومی عجب پایی، پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ، گر خوش آواز بودی و خوش خوان نبودی بهتر از تو در مرغان. زاغ میخواست قارقار کند تا که آوازش آشکار کند، تومه افتاد چون دهان بگشود، روبهک جست و تومه را برو بود. این آشناترین روایتیه که از این قصه داریم، اما دو روایت دیگر هم وجود داره، یکی سروده ایرج میرزاست و یکی هم سروده خانم نیر سعیدی. در همون سالها این اتفاق افتاده بود. روایت ایرج میرزا و نیر سعیدی روایت فاخرتریه و واژه ها بیشتر به ادبیات کلاسیک نزدیکتره، و جالب اینجاست که نتیجه گیری اخلاقی هم داره برعکس شعر حبیب یغمایی. شعر ایرج میرزا اینطور شروع میشه که میگه کلاغی به شاخی جایگیر، به منقار بگرفت قدری پنیر، یکی روبهی بوی طعمه شنید، به پیش آمد و مدح او برگزید. تو میبینید خیلی فاخرتره، به گفتا سلام ای کلاغ قشنگ، که آیی مرا در نظر شوخ و شنگ، اگر راستی بود آوای تو، بمانند پرهای زیبای تو، در این جنگل اکنون سمندر بودی، بر این مرغ ها در این جنگل اکنون سمندر بودی، بر این مرغ ها جمله سرور بودی. و خلاصه زاغ خوشحال میشه، کلاغ خوشحال میشه و همون اتفاق میفته، و تهش پندی میده روباه به کلاغ، بگفتا که ای زاغ این را بدان، که هر کس بود چرب و شیرین زبان، خورد نعمت از دولت آن کسی، که بر گفت او گوش دارد بسی، همکنون به چربی نطق و بیان، گرفتم پنیر تو را از دهان. شعر خانم نیر سعیدی هم کم و بیش شبیه شعر ایرج میرزاست که اینجوری شروع میشه که بامدادان رفت روباهی به باغ، دید بنشسته است بر بام کلاغ، نشعه و شادی بی اندازه داشت، زیر منقارش پنیری تازه داشت. باز هم همون اتفاق میفته و پنیر در واقع به دست روباه میفته، و تهش پندی که میده روباه اینه: گشت روباه چون زهیلت کامکار، داد اندرزی چو در شاهوار، گفت هر جا خود پسندی ساده است، چاپلوسی بر درش استاده است، آن تملق پیش رند هوشمند، نان خورد از خوان مرد خودپسند.
زمکی
تنها موجودی که در همه قصه های ایرانی حضور داره کلاغه. حالا میخواد این قصه درباره پادشاه چین و ماچین باشه یا درباره سلطان جنگل، قصه کدو قلقل زن باشه یا نبرد رستم و سهراب. وقتی قرار باشه یک ایرانی اون رو به صورت یک قصه محاوره‌ای برای کس دیگه تعریف کنه، قصه رو با این جمله تموم میکنه: قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. چرا این اتفاق میفته؟ این کلاغه توی قصه ها کیه که هیچ وقت به خونش نمیرسه و اصلا سر و کلش چطور اینجا پیدا شده؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها رفتم سراغ خانم لیلا کفایزاده، پژوهشگر و قصه گو، و پرسیدم که ماجرا چیه.
اگه نظر منو بخواین در مورد قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید، باید بگم که یه جمله موزونه و خیلی ممکنه معنای خاصی هم پشتش نباشه. مثل هیچانه ها که بهشون میگیم در واقع کلمات با معنای بی‌معنا، یه جورایی که هم موزونه، هم ساده است، هم یه طنز کوچولویی داره که بچه‌ها دوستش دارن. و اینم بگم که قصه ها همه جای دنیا، قصه های کهن، جز ادبیات عامه و فرهنگ مردمی به حساب میان و خیلی پشتشون دلیل و نمیدونم منطق یا الگو چارچوب خاصی به شکل امروزی نخوابیده و اینا رو بیشتر برای اینکه بچه ها دوست داشته باشن بزرگتر رو براشون ساختن. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که وقتی ما میگیم قصه ما به سر رسید اما کلاغه به خونش نرسید، انگار داریم پایان قصه رو باز نگه میداریم، شاید تو قصه بعدی کلاغه به خونش برسه. در واقع انگار که یک منطق بامزه‌ای داره که پایان داستان رو باز میذاره و ما منتظریم که بالاخره این کلاغ به خونش برسه توی قصه های دیگه و یه جور نویدی رو میده که قصه ها تموم نمیشن و ادامه دارن.
خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من، تنها تو موندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر، سقف ما دیوار نداره، یه روز تو قحطی غزل دنیا ما رو کم میاره.
در بین قصه های ایرانی کتاب اولدوز و کلاغ ها کتابیه که در اون کلاغ ها نقش برجسته ای بازی میکنن. کتاب از جمله آثار صمد بهرنگی، نویسنده چپگرای کودکان در سالهای پیش از انقلابه. صمد که چه به واسطه مواضع معترض و البته شعارگونش و چه به واسطه غرق شدن تراژیکش در رود ارس که مخالفین شاه اون رو به گردن ساواک انداختن تا ازش بهره برداری تبلیغاتی کنن، همیشه نویسنده پرسر و صدایی بوده. اولدوز و کلاغ‌ها یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های کودک در سالهای اوایل انقلاب بود. کتابی معترض که بدآموزی‌های فراوانی هم برای کودکان داشت، اما در فضای انقلابی اون سالها کسی به مسائل تربیتی کودکان توجه چندانی نمی‌کرد. بخشی از فصل اول اون کتاب رو با صدای شاهین علایی‌نژاد، گوینده و بازیگر تئاتر بشنوید. نسخه کامل این کتاب رو میتونین توی اپ‌های فروش کتاب‌های صوتی و دیجیتال پیدا کنید.
اولدوز نشسته بود تو اتاق، تک و تنها بود، بیرون رو نگاه میکرد. زن باباش رفته بود به هم، در رو قفل کرد. به اولدوز گفته بود که از جاش جم نخوره و اگر نمیاد پدرش رو در میاره. اولدوز نشسته بود تو اتاق، نگاه میکرد، فکر میکرد. مثل آدم های بزرگ تو فکر بود، جم نمیخور. از زن باباش خیلی میترسی، تو فکر عروسک گندش هم بود. عروسکشو تازگی ها گم کرده بود، دلش اونقدر گرفته بود که نگو. چند دفعه انگشتاشو شمرد، بعد یواشکی اومد کنار پنجره. حوصله‌اش سر رفته بود، یهو دید کلاغ سیاهی نشسته لب حوض آب میخوره. تنهاییش فراموش شد، دلش باز شد. کلاغ سرشو بلند کرد، چشمش افتاد به اولدوز، خواست بپره. وقتی دید اولدوز کاریش نداره نرفت، نوکشو یه کمی باز کرد. قلدوز فکر کرد که کلاغه داره میخنده. شاد شد. گفت آقا کلاغه، آب حوض کثیفه، اگه بخوری مریض میشی. کلاغه خنده دیگه ای کرد. بعد جست زد و پیش اومد. گفت نه جانم، برای ما کلاغا فرق نمی کنه. از این بدترش هم میخوریم و چیزمون نمیشه. یکی هم این که به من نگو آقا کلاغه، من زنم، چارتان بچه دارم، بهم بگو ننه کلاغه. اولدوز نفهمید که کلاغه کجای زنه. اونقدرم مهربون بود که اولدوز میخواست بگیردش و ماچش کنه. درسته که کلاغه زیبا نبود، زهشتم بود، اما قلب مهربونی داشت. اگه یک کمی هم جلو میومد اولدوز میگرفتش و ماچش میکرد. ننه کلاغه بازم جلو اومد و گفت تو اسمت چه؟ اولدوز اسمشو گفت. بعد ننه کلاغه پرسید اون تو چی کار میکنی؟ اولدوز گفت هیچی، زن بابام گذاشته اینجا منو رفته همو، گفته جام نخورم. ننه کلاغه گفت تو که همش مثل آدم های بزرگ فکر میکنی، چرا بازی نمیکنی؟ اولدوز یاد عروسک گندش افتاد، آه کشید. بعد دریچه رو باز کرد که صداش بیرون بره. گفت آخه ننه کلاغه، چیزی ندارم بازی کنم، یه عروسک گنده داشتم که گم و گور شد. عروسک سخنگو بود. ننه کلاغه اشک چشماشو با نوک بالش پاک کرد، جسد نشست دم دریچه پنجره. اولدوز اول ترسید و کنار کشید، بعدش اونقدر شاد شد که نگو.
شروین حاجی پور، خواننده‌ای که حالا دیگه شهرت جهانی پیدا کرده، چند سال پیش ترانه‌ای خوند به اسم کلاغ. داستان ترانه کلاغ داستان پسر بچه‌ای بود که در بچگی به خاطر موهای سیاه و صدای جیغ جیغوش بهش میگفتن مثل کلاغ میمونه. از شروین خواستم تا درباره این ترانه بیشتر توضیح بده و بگه آیا واقعا زندگی خودشه. حرفای شروین رو گوش کنید.
واقعیتش که علاقه واسه 3 سال پیشه و ترانه ملودیش بر خودم، کلن یعنی همه کارام خودم مؤلفش هستم و قصه الهام بخش یه سری واقعیت دیگه، لزومن کلمه به کلمه که نه طبیعتم، ولی کانسپت کلیش واقعیه. آره من خب خیلی صدای جیغ جیغویی داشتم، به هم حالا به عبارت دیگه کلاغ نه ولی آره میگفتن، ولی آره این که تروماتایز شده باشم نبود، بیشتر کانسپت کلاغ باشم خودش جذاب بود و یه مداری سعی کردم که تشبیهش کنم به کلاغ. کلن کلاغه واسه هم نماده یه سری زشتی هایی که یعنی ما در ذهنم فهم کنیم زشته، یعنی صرفاً چون برساس یه سری کلیشه ها مثل مثلا سیاهی و چنم صدایی. از چون واسه خود من اینطوری بوده که دوتا خب چیز خیلی منفی از دید خودم تا نوجوانیم، یعنی مدل موهام که فر بود و صدام که جیغ جیغ بود، فهم کردم که خب اینو متنفر بودم ازش، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بشه آیکونیک ترین بخش کاراکترم و همه منو بشناسن به خاطر صدام یه روزی و موهای فرام. بیشتر کلاغه واسم نماد اون چیزایی که ما زشت میپنداریم و در واقع زشت نیست.
بچه بودم بهم میگفتن کلاغ، انقدر بود نازک و نکر صدام، بعدم نمیگفتن عاشق طلام، میپرم با این که سیاهم پرام. بابا میگفت چرا نیستی رو زمین، رفیقات همشون شدن کسی، همه شب پروتی فکر و خیال، گفتم رو زمین همه چی کسی. نشو جوجه یه زشتت خوبشه بابا، کلاغ بودن آخه تو خونشه بابا، ندیدی چی دیدم میدونم ولی میدونی، گذاشتم بارو همه چی بابا، ترجیح میدم بگن سلام نکر اصلا، توتی باشم با کمانم تو قفس، دونه پاشم بگم هرچی میخوانم تا اجازه بدن که بکشم نفس. فروشی هن اینجا همه مردش، میخوای باید پوله باشه نقد، میگفت فرجا قلبت بد میگه برو، قبلش بگو کجا ارزونه قلب. فروشی هن اینجا همه مردش، میخوای باید پوله باشه نقد، میگفت قلبت هر جا بد میگه برو، قبلش بگو کجا ارزونه قلب.
به پایان این جعبه پرکلاغ رسیدیم. نمیدونم چقدر تونسته شما رو به فکر فرو ببره یا رابطتون رو با کلاغ‌ها بهتر کرده باشه. جا داره از خانم‌ها و آقایان صدف اسبهبودی، شرمین نادری، لیلا کفایزاده، زهرا قائدی، رضا خضرایی، شاهین علایی‌نژاد شروین حاجی پور، حسین بهرامی پور، ساتیار امامی، سینا افشار، میلاد حجتی و دکتر فرشید سادات شریفی تشکر. در این قسمت دال در کنار جعبه ایستاده. دال یک سامانه پشتیبانی و مشاوره خرید بیمه هستش که مزایای متعددی داره که بخش از اون رو در ابتدای پادکست گفتم. یکی دیگه از کارهایی که بیمه دال در سامانه دال میکنه اینه که جوانها رو تشویق میکنه و ازشون حمایت میکنه که در حوزه بیمه ایده های نو داشته باشن. جشنواره‌ای هم به اسم دال آن برگزار میکنه که در اون این ایده ها بررسی میشه، شتاب دهی میشه و ازش حمایت میشه که عملیاتی بشن. از دال به خاطر این همراهیش با جبه سپاسگزارم. همچنین شما میتونید نسخه تصویری پادکست جعبه رو در کانال یوتیوب من هم به نشانی منصور زابتیان تماشا کنید. و سرانجام میمونه خواهش همیشگی من، لطفاً ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنین و بگذارین در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ این سرزمین باشیم. من منصور زابتیان هستم و این پادکست جعبه شماره 37 بود که شنیدید. کلاغ.
Thank you. قشنگه، خورشید چه میخنده، از ابر سفید تو آسمون مرواری بنده، باد عطر تن یارو میاره، عطر تن دلدارو میاره، عطر تن دلدارو میاره، کلاغ دوب سیاه قرقر و سرمان مسافرم میاد شهر رو خبر کن، برم باقی چینم سبب
برم